آقای احمد نقوی از خور و بیابانک صدای ما رو میشنوند و گفتن حقوق بشر حقوقی است که در برگیرنده منافع همه کشورها باشه و خاص ابرقدرت‌های مثل آمریکا نباشه. خانم مختاری برای ما نوشتن حقوق بشر یعنی برابری همه انسان ها. 912-35-81 شماره شنونده ایست که نوشتند حقوق بشر یعنی یکسان بودن دسترسی افراد به همه امکانات. آقای محمد رضا از تهران صدای ما رو میشنوند و گفتند حفظ شأن انسانی همه آدم ها در همه جای دنیا حقوق بشر. خانم اسلامپور برامون نوشتن حق تحصیل، حق خوراک، پوشاک و تمام حقوق قانونی برای همه انسان‌ها برابر و یکسان باشه، این یعنی حقوق بشر. 930-7752 هم شماره شنونده‌ای که گفتند در تعریف حقوق بشر میشه به حفظ کرامت انسانی اشاره کرد. نه 32 دقیقه است و ما در کنار شما هستیم با ویژه برنامه رویای پوچ. اینک ارتباط تلفنی ما با علیرضا نوری گزارشگر شبکه فرهنگ برقرار شده. امروز در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ویژه برنامه‌ای برگزار میشه که آقای نوری قرار هست برای ما و شما درباره برنامه‌های امروز بیشتر بگن. سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
سکا خانم گوتای، سلام عرض میکنم به حضور شما و همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. خب برنامه رویای پوچ رو میشنون شنوندگان خوبون و بخش گزارشی که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میکنم از موضوع ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. خب در ایام هفته افشای حقوق بشر امریکایی هستیم و امروز هم با این عنوان نامگذاری شده ویژه برنامه با این مناسبت در تالار قصر شیرین این موزه در حال برگزاری است. خب اگر اجازه بفرمایید در این فرصت من در خدمت جای دکتر جعفری باشم، معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که متولی برگزاری این رویداد ارزشمند هستند، در خصوص واکاوی و بررسی ابعاد جنایات امریکا بالاخص بمباران شیمیایی شهر سردشت که جمعی از در واقع متولیان و دستاندرکاران این موضوع هم در این نشست حضور دارن. جناب دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، از ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و گرامی میدارم این روز رو و همینطور تشکر عرض میکنم به عزیزان و خانواده‌های محترم شهدا، به ویژه شهدای حادثه سقوط هواپیمایی جمهوری اسلامی که به دست امریکایی ها در این روز از کنم که ساقط شد و تعداد 299 نفر از عزیزانون به شهادت رسیدن و همینطور یاد و خاطره عزیزانمون شهدای بزرگوار شهر سردشت رو گرامی میدارم و به مردم عزیز و مؤمن و غیور و سربلند سردشت هم عرض سلام.
خب امروز برنامه خاصی رو به این مناسبت شاهد هستیم، در خصوص میفهمید؟
بله، امروز خب ما یه نشست تخصصی داریم تحت عنوان واکاوی جنایات علیه زنان و کودکان مصدوم شیمیایی سردشت. خب حادثه سردشت یه حادثه تلخی است که هیچ وقت از حافظه تاریخی ملت ما پاک نخواهد شد. صدام وقتی در جبهه‌های جنگ با شکست مواجه شد و نتونست به مقاصد خودش برسه، خب ما در سلاح های ممنوعه استفاده کرد و در هفتم تیر ماه سال 66 تقریبا شهر رو در چهار نقطه شهر پر جمعیت رو با سلاح شیمیایی با گاز خردل مورد اصابت قرار داد. حدود 8000 نفر از مردم سردشت مصدوم شدند و نزدیک 200 نفر از مردم به شهادت رسیدند که یک دوم از این شهدا کودکان و زنان بودند. و متاسفانه این حادثه صرفاً به همون همونجا ختم نشد و چون بحث شیمیایی بحثی هست که در طول زمان هم جاری و ساری است، هم تأثیرات به اصطلاح روی سلامت افراد داره، هم در جغرافیای اونجا ماندگاری خواهد داشت. ما خیلی از بچه‌ها رو داریم که بعد از جنگ اینها متولد شدن و مشکلات جسمی حرکتی دارن به دلیل آرزوهایی که در همون جنگ بوده. خب اینها حوادث بسیار تلخی است و متاسفانه قدرت‌های جهانی نه تنها سکوت کردن بلکه حمایت کردن، یعنی عراق رو اینها حمایت کردن، آلمان تجهیزات شیمیایی در اختیار عراق گذاشت، آمریکایی‌ها از ذخیره استراتژیک خودشون به اینها مواد شیمیایی دادن و سعی کردن تقویتشون بکنن و اونها هم به اصطلاح به راحتی و بدون هیچ مانعی این کار انجام دادن. اگر همون مقطع با صدام برخورد میشد، در جهانیان و خصوصا قدرت جهانی و سازمان های بین المللی برخورد میکرد، ما بعد چند ماه حلبچه رو شاهد نبودیم. حلبچه هم در همون سال تو اسفند ماه مورد اصابت سلاح شیمیایی عراق قرار گرفت، صدام قرار گرفت و چیزی حدود 5000 نفر کشته شدن در حلبچه. خب اینا جنایت جنگی، جنایت های ضد بشری است، نبایستی جهان فراموش کنه و از کنارش بگذره. خب مسائل حقوقی داره پیگیری میشه، در جمهوری اسلامی کارهای خیلی خوبی انجام گرفته. امروز متخصصین و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف پزشکی، امنیتی، بحث‌های اجتماعی این حادثه دارن مرور میکنن و بیشتر بحث آگاه‌سازی افکار جهانی است، افکار عمومی داخله و اینکه کاری بکنیم که هم آلام این مردم تسکین پیدا کنه، هم که این حادثه دیگه در برای بشریت تکرار نشه.
بله، بسیار نکات ارزشمندی رو شما فرمودید. حالا اگه فرصت باشه سوال پایینا هم خدمتتون داشته باشیم که تعریف شما از حقوق بشر آمریکایی چی هست؟ این حقوق بشر در واقع دوگانه ای که ما شاهد هستیم، همچنان هم در عرصه‌های مختلف متاسفانه آمریکا از این ابزار برای تحمیل بر ملت استفاده میکنه.
البته آمریکایی ها حقوق بشرشون در حقیقت منافع خودشونه، هر جا که منفعتشون اختزا بکنه دیگه نه حقوقی برای بشر قائلن، نه حقوقی برای انسانهای حتی داخل خودشون قائلن. ما در طول انقلاب، حتی قبل از انقلاب، از کودتای 28 مرداد گرفته تا کودتای نقاب، از قام که از ترور شهید سپهبد قرنی تا ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی، از حادثه جنگ، از خونریزی در میدان ژاله گرفته تا بمباران سردشت و حلبچه، برای اینها اون چه که مهمه منافع خودشونه. ما در همین ایام که به عنوان به اصطلاح بحث حقوق بشر آمریکایی مطرح شده، خب ما در طول سالهای انقلاب شاهد رخدادهای بسیار تلخی بودیم. خود سوءقصد به اصطلاح رهبر معظم انقلاب در سال 60 بالاخره حادثه بزرگ بود، روز بعدش شهادت شهید بهشتی و 72 تا از یاران انقلاب در سال 60 در حزب جمهوری اسلامی، شهادت آیت الله صدوقی، ساقط کردن هواپیمای مسافربری در همچین ایامی، بمباران شهر حلبچه تو این شهر سردشت تو این ایام. ما هرچی در اطرافمون نگاه میکنیم، به تاریخ نگاه میکنیم، حتی کم حافظه ترین آدم ها هم میتونن به اصطلاح ده ها و صد ها نمونه از به اصطلاح نقض حقوق بشر آمریکایی ها خصوصا در حق ملت ما ببینن. آمریکایی ها هر کسی در مقابلشون بیسته سعی دارن نابودش کنن، یا اونو مدیریت کنن یا کنترل کنن. اگر نتونن رفتارش کنترل بکنن، سعی میکنن حذفش کنن. خب خوشبختانه ملت ما اجازه نداد نه رفتارش تغییر بدن، نه اجازه داد اونا ما رو حذف کنن. امروز جمهوری اسلامی در نقطه بسیار ارزشمندی قرار گرفته. خوشبختانه ما در یه جایگاهی هستیم که نقش بازیگر مهمی در منطقه و دنیا داریم و این به رغم همه این به اصطلاح خبائثی دسیسایی بود که آمریکایی‌ها داشتن، ما این رو نباید بذاریم نسل جوان ما فراموش کنه. نسل جوان ما باید این حوادث در ذهنش باشه و مراقب توطئه‌های دشمن باشه.
بسیار خوب.
بدون آمریکایی‌ها اگر هر لحظه
بله
احساس کنن که میتونن کوچکترین لطمه‌ای به این ملت ما بزنن، بدون دریغ نمی‌کنن. اگر که کاری نمی‌کنن، نمی‌تونن این کارو انجام.
متشکرم.
خیلی ممنونم. بسیار نکات ارزشمندی رو ارائه فرمودید. شنوندگان خوبمون بهره‌مند شدن. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. در حال در میانه نشست ما این فرصت رو از شما گرفتیم. برای شما روز توفیقات روز افتون دارم.
متشکرم. هم تو برای شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم آقای نوری.
ما در خدمتتون هستیم.
سپاسگزاریم. هم از شما.
با جای دکتر جعفری جانشین محترم بنیاد احساسات و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس که در خصوص نشستی که امروز برگزار شده توضیحاتی رو ارائه کردن.
سپاسگزاریم از شما و از جناب جعفری. وقت بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
فقط در قبال باور دینی نیست، بلکه در قبال همه باورهای برجسته و پذیرفته انسانی و اجتماعی هم هست. در قبال ادعای طرفداری از انسان، یک نفاق عظیمی در دنیا امروز وجود داره و همیشه وجود داشت.
دوازدهم تیر ماه روزی برای شناخت بهتر حقوق بشر از نوع آمریکایی آن است. ترور بیش از 17,000 نفر از مردم ایران در دهه 60 و داغدار و آواره شدن مردم گوشه گوشه جهان تنها بخشی از میراث جنتلمن‌های ادکلن زده آمریکایی است.
اسکندر مقدونی که از مقدونیه آمده بود به ایران، نمی گفت آمدم شما رو به بردگی بگیرم. همه ایران رو به آتش کشید، اما ادعاشون ادعای طرفداری از فرهنگ و معرفت و بشریت و مفاهیم عالی انسانی بود. ایران همون چیزی که امروز اروپایی ها با مردم دنیا دارن، ادعا می کنن طرفدار حقوق بشرن. بدترین کارهای ضد حقوق بشری داره زیر چتر حمایت آمریکا اتفاق میفته و انجام میگیره. اینا خودشون هم تروریستن، هم تروریست پرورن، هم حامی یک کشور مثل رژیم صهیونیستی هستن که مغز تروریسم و مادر تروریسمه. در سال 66 در همین روز هفتم تیر حادثه بمباران شیمیایی سردشت اتفاق افتاده است. بله، صدام این کار رو کرد، اما پشت سر صدام کی بود؟ تنها موردی که بمب اتم استفاده شده است مورد آمریکاست. بیش از 200,000 نفر کشته شدند در اون حوادث در ژاپن.
حقوق بشر شعار تو خالی شده برای تروریست های جنتلمن است و دنیای امروز تشنه حقوق بشر به معنای واقعی است. جنایات آمریکا سیاهی است بلند از کشتار انسان ها با شعار حقوق بشر.
زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابوغریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلک واتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن. این همه دنیا دیده است، باز اینا میگن حقوق بشر.
به کمک سعودی میرن مردم رو در یمن، در بازار و در مسجد و در مجلس عزا و در مجلس شادی و بیمارستان و اینا بمباران میکنن، ادعای حقوق بشر.
حقوق بشر واژه‌ای است که رهبران آمریکا فقط تاکنون از آن به عنوان دستمایه‌ای برای رسیدن به اهداف سلطه‌جویانه خود بهره بردند. آنها که از بدو حیاتشان با قتل عام سرخپوستان به دنیا سلام کردند. کشتار، ترور و قتل و غارت را در طول تاریخ سرلوحه خود قرار دادند و اکنون در قرن 21 کار به جایی رسیده که با واگویه کردن دموکراسی هدف شلیک گلوله هایشان را مردم خود قرار می دهند.
این کارهایی که زیر این پوشش انجام می گیره یک نام مشخصی در فرهنگ اسلامی ما داره. اون نام چیست؟ نفاق. هر روزی که می گذره پرده نفاق اینها دریستر می شه و بیچاره تر می شه.
باید اندکی فکر کرد. کشوری که نیمی از 35,000 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان را در اختیار دارد و برای سازمان سیا بودجه 15 برابر بودجه دیپلماتیک در نظر می‌گیرد تا به راحتی فعالیت‌های خشونت‌آمیز، ترور و جاسوسی را پیش ببرد، چگونه می‌تواند حامی بشریت باشد؟ این تعاریف نشان می‌دهد حقوق بشر آمریکایی بزرگترین دروغ و فریب دنیای ماست.
حقوق بشر از نوع آمریکاییش، یعنی اینکه مدال بدن به انسان‌هایی که کودک کش هستن.
به نظر من آمریکا با داشتن نیمی از کلاهکاری هسته‌ای جهان قطعا نمیتونه مدعی حقوق بشر باشه.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوغ های بوغ، مرگ بر سیم های خاردار و کشتار های می، مرگ بر گور های دست جمعی و بند های انفرادی زمین. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر.
9:47 دقیقه و 47 ثانیه است و ما با ویژه برنامه رویای پوچ همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106. برداشت شما از حقوق بشر چیه؟ این پرسش ویژه برنامه امروز ماست که با 30558 و 220485 میتونید پاسخگو باشید. رسالت‌های شبکه فرهنگ، اطلاع رسانی در حوزه‌های گوناگون، اون هم با رسانه‌ای مثل کتاب. ما در هر برنامه‌ای که با موضوع‌های مختلف از این ایستگاه رادیویی به مخاطبانمون تقدیم می‌کنیم، سعی می‌کنیم متناسب با اون موضوع کتاب‌های ارزشمند رو هم ورق بزنیم و به مخاطبانمون، مخاطبان اهل فکر و فرهنگمون، کتاب‌های خوب معرفی کنیم. با توجه به موضوع برنامه امروز و با توجه به مناسبتی که درش قرار داریم، کتابی با عنوان فلسفه مجازات در نظام حقوق اسلامی و حقوق بشر رو بهتون معرفی می‌کنیم که ارتباط تلفنی با نویسنده محترم این کتاب هم برقرار کردیم. آقای هاشمی حالا با ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روزگار خوش.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از اینکه دعوت کردید بنده رو، در خدمتتون هستم.
آقای هاشمی عبارت خوبی و گویایی برای کتابتون انتخاب کردید. اتفاقا این موضوعیه که ذهنهای بیطرف که در واقع متعصبانه و کورکورانه از نظامی پیروی نمی کنند مشغولش میشه. چطور میشه که اگر ما در جغرافیای ایران به واسطه یه جرمی که صورت گرفته، قتلی احیانا صورت گرفته، جنایت و فاجعه ای صورت گرفته، اگر بخوایم اون جانی و اون فرد خاطی رو به تناسب آنچه که رقم زده و فاجعه ای که به وجود آورده و خانواده های احیانا متضرر شدن و داغدار شدن به خاطر عمل او رو مجازات کنیم و حالا اعدام شاید مجازات او باشه، تمام رسانه ها و تمام کشورها مدعی میشن که حقوق بشر داره زیر سوال میره و چرا داره این اتفاق میفته. اما در دیگر نقاط جهان به ویژه کشورهایی که سردمدار این ادعای کذب حقوق بشر هستند، اگر این اتفاق بیفته عین عدالته و آب از آب تکون نمیخوره به اصطلاح خودمون و کسی هم صداش در نمیاد.
بله، این مسئله مهمیه. در واقع خب چالش های متعددی رو در احکام اسلامی و ایران به عنوان کشوری که در واقع این احکام درش داره اجرا میشه از جانب کشورهای غربی وارد شده و ما به هر حال لاجرم باید به همه اینها پاسخ بدیم و میدیم. از مهمترین اشکالاتی که نوعاً به ما میکنن در باب مجازات هاست، یعنی گاهن مجازات های ما رو غیر انسانی، ظالمانه و بدور از معیارها و مبانی حقوق بشر جهانی میدونن. ولی توجه به این نکته واقعاً لازمه که همونطور که شما فرمودید معیارهای اونها واقعاً معیارهای دوگانه است، یعنی معیارهایی است که به وضوح ما میبینیم در مورد کشورهای شرق مخصوصا ایران با سختی در واقع و با یک نگاه تنگ نظرانه به مسائلی که و احکامی که در این کشورها جاری میشه نگاه میکنن و در این حال در مورد خودشون این صدق نمیکنه.
و شما از منظر حقوقی در کتابتون به این موضوع پرداختین؟
بله.
خواهش میکنم یک کمی هم درباره کتاب برامون بفرمایید.
بله، در واقع در باب مجازات ها ما خب در دو حوزه میتونیم صحبت کنیم وقتی بحث از فلسفه مجازات میکنیم. یک وقت بحث میکنیم از اینکه چرا باید مجازات کرد، یعنی نهاد مجازات چرا؟ یک سوالی است.
بله.
در ارتباط با این سوال خیلی ما چالشی با دیگران نداریم، یعنی خب به هر حال نهاد مجازات یک نهاد جا افتاده است و همه پذیرفتن که باید مجازات کرد، لذا در باب چرایی خیلی ما چالشی نداریم و سوال جدی مطرح نیست. اما حوزه دومی که واقعا اینجا بحث های متعددی وجود داره حوزه چگونگی مجازات هست، یعنی اگر بگوییم ما دو حوزه چرایی و چگونگی مجازات رو در جلوی پیش روی خودمون داریم، ما در حوزه چگونگی مجازات با چالش‌های جدی مواجه هستیم و باید تمهیداتی رو در نظر بگیریم که بتونیم به نحو موجهی از اون چه میپسندیم و میپذیریم دفاع کنیم.
بله.
لذا بنده بحث مختصری در حوزه چرای مجازات کردم، اما بله، سوالات اصلی کتاب من در باب حوزه چگونگی مجازات هست که در باب حوزه چگونگی مجازات باز ما با مسائل متعددی مواجه هستیم. یعنی یک بار میتونیم بحث کنیم در مورد این که میان جرم مجازات باید تناسب باشه. خب این رو همه پذیرفتن و سعی میکنن اعمال کنن. یک بحث بله، میکنیم از این که یک اصلی وجود دارد در مجازات ها به نام اصل فردی کردن مجازات ها. اینها هم تا حدودی هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق اسلام برایش در واقع تمهیداتی رو در نظر گرفتن. اما مهمترین بحثی که ما
فقط زمان ما خیلی محدوده، خواهش میکنم مختصر بفرمایید.
بله، مهمترین بحثی که در باب چگونگی مجازات داریم بحث انسانی بودن مجازات هست.
بله.
و انسانی بودن مجازات رو باید ما در واقع یک بحث جدی داشته باشیم که آیا مجازات های اسلامی مجازات های انسانی هم هستن و در مقابل هم همین سوال جدی رو میشه مطرح کرد در نظام بین الملل حقوق بشر که آیا مجازات هایی که کشورهای غربی
بله.
برای جرائم در نظر میگیرن مجازات های انسانی هستن.
و این موضوعی که در این کتاب شما بهش پرداختید درسته؟
سوال اصلی است که من در این کتاب بهش تلاش کردم پاسخ بدم.
از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
و در پایان، حق طلبی و تلاش برای زندگی آگاهانه در پناه آزادی و رهایی از قید و بند ظلم و ستم و زیر بار زور نرفتن و به درستی زندگی کردن، حق و مطالبه همه مردمان جهانه که با ظهور حضرت منجی به کاملترین شکل محقق خواهد شد انشاءالله. خداحافظ.
به عشق آقا امیرالمومنین امسال 110 کیلو شیرینی سفارش دادیم. بفرمایید شیرینی.
امسال هم مثل پارسال یه قیمه مشتی میخواییم بپزیم.
اینجا هیئت جوانان بنی هاشم محله مسعودی است.
مهمونی 10 کیلومتری. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتریست هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
درود بر شما همراهان گرامی، شنوندگان رادیو فرهنگ، شما فرهیختگان عزیز، به یکایی که شما دهه امامت و ولایت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
چشم هر کیه چراغه دنیامونو واسه چی تاریک کنیم، دنیامونو واسه چی تاریک کنیم. عید واسه عاشقا فقط بهونه است دوباره دست تو دست هم بذارن، بگن تا جون دارن کنار همن، بگن تا با همن غمی ندارن، بگن تا با همن غمی ندارن.